الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثمون منتهي شد به نهی از مسبب، که آیا نهی از مسبب مثل تملیک، زوجیت و امثال اینها اگر منهی و عنه واقع شوند باعث فساد اون معامله به معنای خاص و یا عام می شود یا خیر. سه نکته و سه مطلب در حقیقت باید راجع به این موضوع مطرح بشود. اولا این که ببینیم اصلا نهی از مسبب معقول است یا معقول نیست، چون بعضی گفتن اصلا معقول نیست، دیگه چه نیاز است که بحث کنیم اصلا از این که اقتضا دارد یا ندارد. ثانیا باید بررسی کنیم ببینیم که نهی از این مسببات مقتضی بطلان و معامله است یا نه، و ثالثا باید بحث کنیم که آیا نهی از این مسببات دلالت بر صحت معامله دارد یا نه، چون بعضی به خلاف اینکه بگن دلالت بر فساد دارد، معتقد هستن به اینکه دلالت بر صحت هم دارد، مثل ابو حنیفه و شیبانی و بعضی دیگر. در راستای این سه نکته عرض میکنیم در رابطه با اصل معقولیت تعلق نهی به مسببات، در حقیقت ادهی سعی کردن به دو دلیل بگوین اصلا نهی به مسبب قابل تعلق نیست. دلیل اولشون این است که مسببات اعتباریه در حقیقت یک سری اعتباراتی هستند که از جانب شارع مقدس اعتبار می شوند برای عمل شخص. فرد وقتی می گوید به تو و قبل تو، شارع مقدس است که اعتبار می کند این ملکیت را برای کسی که به تو گفته، این ملکیت را برای کسی که قبل تو یا اشتری تو گفته است. در هر حال پس ایجاد مسبب کار شارع مقدس است، در اختیار شارع مقدس است و از افعال مربوط به آقای مکلف نیست. مکلف اگر بگه بعتو، سببی است که مسبب بر او مترتب می شود. اگر نگوید خب محقق نمی شود. به این دلیل که از افعال مکلف نیست، پس باید نهی به اون تعلق نگیرد، چون نواهی و امامر شارع به چی تعلق می گیرد؟ به افعالی که در اختیار آقای مکلف باشد. جوابی که از این داده می شود این است که به نظر تحقیقی هر چیزی که ایجاد آن، ایجادش بتواند به نوعی منتسب به مکلف بشود، اون هم به معنای نوعی مکلفین نه به معنای شخص مکلفین، او میتواند متعلق امر و نهی شارع مقدس قرار بگیرد. همین که عملی باشد که به نحوی بشود اون را منتسب کرد به نوع مکلفین که نوع مکلفین قادر بر آن هستند، این ملاک تعلق امر و نهی به یک چیز است. لذاست که اگر یک حقیقتی باشد که هیچ یک از مکلفین نبتوانند انجام بدن، نبشود این عمل را به آنها نسبت داد، تعلق امر و نهی به او معنا ندارد. و شکی نیست که در ما نحن فیه آقای مکلف قدرت بر سبب دارد، و قدرت بر سبب قدرت بر مسبب آن هست. شارع مقدس در عالم اعتبار جعل کرد ملکیت را برای این عمل آقای مکلف، نه اینکه هرگاه آقای مکلف بهتون میگوید اونجا شارع مقدس میگه خب حالا من ملکیتی برای چیکار کنم بگذارم، نه، ملکیت را اعتبار کرد برای این عمل آقای مکلف. فرمود مکلف اگر بگوید بیع تو و مشتری بگوید قبل تو یا اشتری تو، دیگه من مترتب کردم، یعنی اعتبار کردم ملکیت رو برای این. لذا قدرت آقای مکلف بر همچین مسببی به اعتبار قدرتش بر سبب محسوس و موجود است. دلیل دومی که باز مطرح شده است این است که فرمودن مسببات درست است، که یعنی بر فرضی که ما اشکال اول رو بپذیریم، مسببات هرچند از اعتبارات شرعیه توسط شارع مقدس است، ولی فرض اینه که این مسبب و این اعتبار مبغوض شارع شده، چون نهی به اون تعلق گرفته است. و وقتی این اعتبار مبغوض باشه، معناش آن است که شارع مقدس اعتبارش نمیکنه. وقتی اعتبار نکرد، آوردن اون الفاظ و یا اعمال بی نتیجه و بی اثر است. معنای فساد و بطلان چی بود؟ بی نتیجه بودن، بی اثر بودن در این معامله. ولی پاسخ این اشکال هم در حقیقت از اون چه عرض کردیم در گذشته روشن می شود، که گفتیم که اعتبار این مسببات ناشی از مصالح عامه برای مردم هست، و لذا شارع مقدس این مسببات را برای این اعمال به لحاظ مصالح عامه اعتبار کرده. این منافاتی ندارد که به جهتی خاص همین تحقق این اعتبار مبغوض شارع باشد. خود شارع مقدس اعتبار کرده ملکیت را برای عمل مکلفین، از اون طرف میگه من این ملکیت اگه محقق شه چی؟ ناراحتم میشم. و هیچ منافاتی بین سببیت این اسباب و ترتب این مسبب بر آن و مبغوضیت و حرمت تکلیفی اون وجود ندارد که در گذشته عرض کرد. اما مطلب حالا دوم رو عرض میکنیم دیگه، یعنی مطلب دوم این که ببینیم آیا نهی از مسبب دلالت بر فساد معامله دارد یا دلالت بر فساد معامله ندارد. مطلب سوم هم ببینیم آیا دلالت بر صحت دارد یا ندارد. اسم دوم عرض میکنیم نهی از مسبب است. اعتبار نمی کند. بله. همین دیگه. میگه آقا این مبغوض هست یا نه؟ اگر مبغوضه
این فرد چرا مبغوضه؟ چون منیران
دیگه. خب درسته، من مبغوضیتش منافات با اعتبارش میخوام بگیم نداره.
شما واسه اثبات کنید که منیران واقع نمیشه.
چی نمیشه؟ در مقام استدلال اینا، استدلال اینه میگه آقا مسببات کار شاره. ببین تصویر غلطی است از این قضیه. حالا خب حالا نمیگه میپذیریم دیگه، ما میپذیریم که اصلا مسببات از فعل شارع هست، هنوز اون قبول داریم. حالا از جهت دیگه نه اصلا اشکال اول کار نداشته باشید، اصلا فرض کنید همین اشکاله. ما میگیم آقا مسببات از اعتبارات شارع مقدسه. معنای اعتبارات شارع مقدس چیه؟ یک تصویر غلطی که از اعتبار وجود داره اینه که هر گاش آقای مکلف گفت بیع تو و اون هم گفت اشتری تو، اونجا شارع اعتبار میکند. این تصویر غلط از اعتباره. خب وقتی میگه من از این اعتبار بدم میاد، ناراحتم، خب اعتبارش نمیکنه دیگه، ولو بیع تو و قبل تو همچی گفته بشه. و وقتی اعتبار نشد، سبب بدون مسبب میشه، بدون اثر میشه و میشه فاسد. عرض ما اینه که خب مگه نمیشه دیگه؟
چون منیون هم واقع نمیشه،
چون مبغوزه.
خب مبغوزه کجا فهمیدی مبغوزه؟ چون منیون هم نمیشه. منیون هم بخواد شما الان سه مطلب بس میدید.
بله.
مطلب اون خرد شد.
نه.
دلیل اول اونها این بود که عوامر و مواهی و افکار مکلفی تعلق میگیرد اموری که در اختیار مکلف باشه، و مسببات از اعتبارات شارع است خارج از اختیار مکلف.
اوکی تمام.
در پاسخ گفتیم اگرچه خود مسبب از عالم
بله
شرعی هست، اما ایجاد آن چون به مکلفات پس بله. خارج از اختیار مکلف.
خب اشکال دوم اینه که میگه مسببات اعتبارات شارع هستن یا نه؟ یعنی در اید اختیار شارع می باشن دیگه. علی ای حالن از دو حال خارج، یا این اعتبار مبغوض مولا هست یا نه، یعنی یه مفسده‌ای درش وجود داره که مبغوض مولاست. اگر مبغوض مولا بود اعتبارش نمیکنه. ببینید اصلا اعتبار نمیکنه اون را، و وقتی اعتبار نکرد جای نهی نداره دیگه.
یعنی چه اعتبارش
نمیکنه؟
ابرازش کنه که من اعتبار
نه در واقع اعتبار برای این عمل، یعنی عمل آقای مکلف رو کل عدم میانگاره. یعنی در واقع
ابراز کنه جای دیگه.
بله؟
منهیان هم قرارش میده.
نه نه نه، بحث مبغوضیته. ببینید بر اثر مبغوضیت نفسی این اعتبار اون وقت ابراز نهی میشه. میگن آقا به هر حال اگه ابراز نهی هم بشه،
در نواحی دیگه هم بگیم نهی جایز نیست.
چی؟
اینجا نهی جایز نیست چون هر چیزی که نهیه برگرفته از مبغوضیته و چیزی که مبغوضیت باشه یعنی شارع اون را اعتبار نمی‌کنه، پس نهی هم ازش نمی‌کنه.
این بحث اعتباره غیر از بحث اون فعل مکلفه. ببینید این فعل خود آقای مکلف اشاره، شما در نواحی دیگه همه فعل آقای مکلفه. اینجا فرض این است که این اعتبار فعل خود شارعه. این آقای مستشکل میگه اگر این اعتبار مبغوضشه دیگه، یعنی در واقع مترتبش نمیکنه، یعنی اعتبار رو برای این لحاظ نمیکنه دیگه، جای نهی ازش نداره که بشه به
ما مکلفین بفرمایید من اینو لحاظ نمیکنم دیگه.
چی رو؟
شارع.
نه ببینید
مگه معتبرش نمیکنه
این مسبب یا مبغوض فی نفسه اند شارع هست یا نیست؟
خب فرضا مبغوض،
اگر مبغوض هست اعتبار نمیکنه دیگه، اعتبار نکرد دیگه، جای نهی نداره دیگه. نه ببینید نفس مبغوضیتش، آخه ببینید نهی شارع مقدس در جهت ابراز مبغوضیت دیگه. خب ما میگیم، شما میگید آقای یعنی مستشکل میگه که این خدمت شما از تملیک مصحف به کافر از دال خارج نیست، یا مبغوض شارع یا مبغوضش نیست. اگر مبغوض شارع هست اعتبارش نمیکنه، اعتبار نمیکنه برای این شی دیگه، لازم نیست که نهی کنه از این که این اعتبار در خارج محقق بشه. وقتی اعتبارش نکرد معنا نداره که بگه من شما را از این که خدمت شما عرض بشه این اعتبار و این تملیک رو در خارج محققش کنید من منع میکنم. ببینید مگه من اعتبار نمیکنم تملیک رو؟ مبغوضه دیگه.
میگه کجا میگه؟
بله مبغوضیتش.
چجوری مبغوضه رو ما بفهمونیم؟
چی؟
چجوری مبغوضیت رو ما
بفهمونیم؟ مبغوضیت رو خب نه حال او که عرض میکنیم، ما جواب میدیم، ما که جواب میدیم که حرف نداریم. ببینید
اول استدلال رو ما متوجه بشیم، اونها میخوان استدلال بیارن در جهت اینکه مسبب نمیتواند منفیان هم واقع شده. استدلال اول درست جوابش هم متوجه
بله،
استدلال دوم تا اینجا که شما فرمودید این شد که مسبب از اعتبارات شارع است، بیگرد شارع است و زمانی که مبغوض هست فی حد نفسه شارع را اعتبار نمیکند، کل عدم طلب میکند.
خب شما نهایتا به مقام اثبات میگید آقا در مقام اثبات اثباتش مشکل داره.
نه
دیگه در مقام اثبات داره.
آقای شما اینه که نه نمیکنه. آقا میفرماید نه میکنه، کجا
هست
این نه؟ شما میفرماید نه نمیکنه. عرض میکنیم
که
اعتبار نمیکنه. وقتی اعتبار نمیکنه
ما ببینیم به حسب مقام ثبوت، دقت بفرمایید، اشکال مستشکل به حسب مقام ثبوته. در مقام ثبوت اگر این عمل این تملیک مبغوض شارع باشد این اعتبارش نمیکنه برای این شی. تمام. نه اینکه بیاد نهی ازش بکنه.
خب اعتبارش نمیکنه، این عدم اعتبارش چگونه به مکلفین ابراز میکنه؟
بله اصلا ما کار به بحث مکلفین نداریم، ما میخوام بگیم نهی نمیتونه بکنه. نمیتونه بکنه چون وقتی چیزی رو اعتبار نمیکنه معنا نداره نهی کنه.
نهی از جمله اسبابی است که آثاری براش مترتب میشه در یک حالتی و یک کیفیت مبغوض شده است.
تملیک تملیک مبغوض شاره، تملیک برای این عمل این اعتبار نمیکنه.
نه ولی خود ما سبب کار داریم.
ما با سبب کار نداریم الان. ببینید
سبب در اختیار مکلف بود، ایجاب و قبول در اختیار مکلف.
درست.
این ایجاب و قبول در کیفیت خاصی، مثلا اگر جانب صغیر صادر بشه یا اینکه واقع بشه قبول، اینو شاره اعتبار نمیکنه.
خب اون موضوع دیگه ایه.
بله
او نه به سبب نبره، روی سبب نبره.
نه اون مسببشو کار داریم.
خب روی مسبب تملیکه.
مسببش مبغوض شارع است.
خب تملیک احسن، تملیک مبغوضه. مبغوض اگر هست برای این عمل آقای مکلف اعتبارش نمیکنه دیگه. اعتبار که نکرد. ببینید
من وقتی سبب که بی رو ببینم همه جا اثرش رو مترتب میکنم، تا مقامی که شارع منعی از طرف تو به سبب طرف تو مسبب بر سبب بیاره و این من نهی.
وقتی که در مقام ثبوت، وقتی در مقام ثبوت ببینید، وقتی در مقام ثبوت اعتبار نکنه مولا دیگه معنا نداره که بیاد ابراز نهی از اون رو بکنه.
بعد معلوم بکنه که من این اعتبار نکردم. ما از کجا بفهمم که علمقید نداریم بفهمم مولا توی این مورد خاص این اعتبارش نکردم؟
بعد اشکال مربوط به مقام ثبوته. ببینید مربوط به مقام ثبوته. میگه آقا ببینید این تملیک کتاب و قرآن عظیم به آقای کافر یه مفسده ای داره. حکم به هر حال مراتب داره دیگه، مفسده داره. به اعتبار این مفسده‌ای که دارد مبغوض مولاست. این وقتی مبغوض بود این تملیک رو برای این امن و برای این شی ملکیت رو اصلا اعتبارش نمیکنه. اگر اعتبار نکرد دیگه نوبت نمیرسد به این که آقای مکلف رو نهی کنه از این که شما این اعتباری را که من برای این شی کردم محققش نکن، چون باید اعتبار بکنه. بعد از این که اعتبار کرد برای این شی، این اثر را برای این شی دانست، اون وقت بیاد شارع مقدس مکلفشو بگه آقا شما این اعتباری را که من برای این لحاظ کردم با سببی که داری و هر دلیلی این رو اعتبار رو چی محقق نکن، این تملیک رو ایجادش نکن. ببینید نهی آقای عبد از ایجاد تملیک متفرع بر ثبوت تملیکه، اعتبار تملیکه. تا اعتبار تملیک نشود نهی از ایجاد تملیک میگه معنا نداره مستشکل. و ایشون میگه چون مفسده داره و مبغوزه، اصلا تملیک رو اعتبار نمیکنه برای این عمل. اگر تملیک رو اعتبار نکند معنا نداره که نهی کنه، لذاست که معقول نیست نهی تعلق بگیره به ایجاد این اعتبار. این متفرع بر اعتباره. شاره وقتی مبغوضش خوب اعتبار نمیکنه دیگه، اعتبار نکرد معنا نداره بگه آقای مکلف ایجاد این اعتبار رو نکرد. دقت فرمودین؟ حالا جوابی که ما دادیم که از بحث گذشته روشن شد همون است که عرض کردیم، حالا بازم دوباره عرض خواهم کرد. خب در باره نهی از مسبب مثل نهی از تملیک و یا زوجیت سه مطلب مطرح است که اینا البته تفکیک نشده عمدتاً در مباحث. یک، این که آیا اساساً نهی از مسبب معقول است یا خیر. چون اگر معقول نباشد دیگه نوبت به بحثای دیگه نمیرسه. دوم، آیا نهی از مسببات اعتباریه شارع مقتضی بطلان این معامله هست یا مقتضی بطلان آن نیست؟ سوم، آیا نهی از این مسببات اعتباریه در صورتی که مقتضی بطلان نبود دلالت بر صحت معامله دارد یا دلالت ندارد؟ این سه نکته در طول همدیگر هم هست، صحت معامله دارد یا نه. اما مطلب اول، بعضی اصل معقولیت تعلق نهی به مسببات را به دو دلیل زیر سوال بردن و اساساً آن را معقول نمی دانند. دلیل اول این است که می گویند مسببات اعتباریه مثل ملکیت، زوجیت و امثال آن در حقیقت اعتباراتی به ید شارع و از جانب شارع هستند که بعد از ایجاد سبب توسط مکلف آقای شارع آنها را برای این عمل مکلف اعتبار می کند. برای مکلف اعتبار می کند، عمل مکلف. بر این اساس مسببات شرعیه فعل مکلف نیستن. و اوامر و نواهی شارع هم خطاب به مکلفین به اون چه تعلق میگیرد که از افعال مکلفین باشد. لذا تعلق نهی به این مسببات معقول نیست. این در حقیقت برگشت میکند به نهی شارع از کار خودش. جواب این است که هر چیزی که ایجاد آن بتواند به نحوی منتسب به نوع مکلفین بشود، میتواند متعلق امر و نهی شارع قرار بگیرد. و به تعبیری هر چیزی که در تحت قدرت نوع مکلفین چه با واسطه چه بی واسطه باشد، میتواند مأمور به و یا منهی عن قرار بگیرد. و در ما نحن فیه ایجاد اسباب در تحت قدرت نوع مکلفین بالمباشره می باشد. و از آنجا که قدرت بر سبب قدرت بر مسبب هست، مسببات اعتباری اون اسباب هم بالواسطه در تحت قدرت نوع مکلفین هست. لذا تعلق نهی و یا امر به آنها هیچ مشکلی ندارد. بگو تملیک رو ایجادش نکن. دلیل دومی که مطرح شده است این است که میگوین مسببات از اعتبارات شرعیه توسط شارع است و وقتی مبغوض شارع به لحاظ برخورداری از مفسده باشند، از مفسده ای از جهت خاصی باشن، اساساً شارع آنها را اعتبار نمی کند. یعنی برای عمل مکلف وقتی اعتبار نکرد معنا ندارد که مولا و شارع مکلف را از ایجاد اون اعتبار نهی بکند. اول باید اعتبار بکنه، مبغوضه اعتبار نمی کنه. پاسخ این دلیل هم این است که از اون چه در ذیل بحث از نهی از سبب مطرح شد، پاسخ این دلیل روشن می شود. چون عرض کردیم که اعتبار این مسببات مثل ملکیت، زوجیت، انتقال، اینها ناشی از مصالح عامه مترتب بر اون مسببات است. عدم اختلال نظام، ولذا شارع آنها را اعتبار می کند به اعتبار این مساله. و اما مبغوضیت اونها از جهت خاص دیگری منافی با اعتبار اونها از جهت دیگر و به لحاظ مصلحت دیگری نیست. این در حقیقت مخواهم بگیم منشأ اعتبار اون مساله عامه است که خوب وجود داره پس اعتبار میشه، نه مفسده از جهت خاص. مفسده از جهت خاص منشأ برای مبغوضیته. چه اشکال داره به اعتبار مساله عامه اعتبار این ملکیت میشه برای این عمل؟ نهایتاً مورد تنفر شارع به جهت خاصی هست. بنابراین اصل تعلق نهی به مسببات اعتباریه با محظوری مواجه نیست. این مطلب اول. اما مطلب دوم عرض می کنیم که برای اثبات دلالت و اقتضاء نهی از مسبب بر فساد معامله و بطلانش به دو دلیل استناد شده است. دو دلیل مطرح کردن که ثابت کنن اگر نهی از مسبب شد، این نهی از مسبب دلالت دارد یا مقتضی اینه که این معامله اگر انجام بگیره اساساً باطل باشه. و هر دو دلیل به نظر قاصر ما قاصر است، قاصر ما قاصر است و ناتمام است. دلیل اول این است که میگوین نهی از مسبب مثل تملیک کاشف از مبغوضیت اون مسبب نزد شارع است و اون چه مبغوض مولا و شارع هست مبغوض مولا و شارع هست نمیتواند امضا شود. وقتی امضا نشد باطل است. پاسخ این است که کما مر مبغوضیت این مسبب به اعتبار زی مفسده بودن آن در جهت خاصی منافی بر با برخورداریش از مصلحت عامه از جهت دیگری ندارد. و اگر اون مصلحت عامه در تحقق اون مسبب ثابت بود، به این اعتبار میتواند این مسبب مورد امضا قرار بگیرد. ما نمیگیم نیست که نه ما نگفتیم نیست.
مبغوضیت جنبه مانعیت داره، اون جنبه مقتضی و مصلحت عامه جنبه مقتضی هستش. این مبغوضیت در جهت خاصه مانع میشه.
مانع چی میشه؟ تحقق میشه یا مانع مطلوب بودنش میشه؟ مانع محبوب بودنش نه نشد. نه نه اعتبار میکنه، اعتبار میکنه محبوبش نیست. میگه این محبوب من نیست. مبغوضیت این عمل با صحتش هیچ تنافی نداره، با اعتبارش هیچ تنافی نداره. مصلحت عامه وجود داره، به اعتبار مصلحت عامه آقا این اعتبار تملیک صورت میگیره. نهایتاً این اعتبار صورت گرفته به لحاظ این که مفسده از جهت خاصی داره مبغوض است. مبغوضیت منافات با اعتبار اصلا و ابدی. نه اصلا بیشتر و کمتر ما نداره. ما میخوام بگیم منشأ اعتبار همون مصالح عامه است. نه بحث تضاهم نیست ها، ببینید اینو فرق بذارید. ببینید ما میخوایم بگیم منشأ اعتبار تملیک مصلحت عام است، نه مفسده از جهت خاص یا مصلحت از جهت خاص. ببینید مصلحت از جهت خاص یا مفسده از جهت خاص نیست که ما بله که تنافی پیدا کنه.
چون مسائل عامه این موارد اهم من از
نه اصلا کار به اهمیت نداریم ها، ما خواهم بگیم اصلا موضوعا متوجه اصلا ما فرض میکنیم اهم هم نباشه، ما میگیم منشأ اعتبار ملکیت همون مسئله عام است. خب جهتش فرق میکنه، اون مساله عامه منشأ اعتبار ملکیته، اما این که این کتاب، این کتاب عزیز، این قرآن در تحت استیلای یک کافر قرار بگیره و مورد به احترامی قرار بگیره، این منشأ مبغوضیت همچین اعتباری در نزد مولاست، نه این که منشأ عدم اعتبار باشه، مانع اعتبار باشه. اعتبار دائیش هست، منشأش هست، نهایتاً به اعتبار این جهت خاص این مبغوض هست. درست.
این معامله که انجام میده شاید ربوی باشد، اطراف مجموعیه، اما اصل اباحه جاری میکنیم، مباح حلاله، اما اصل فساد در معاملات هم جاری میکنیم، چون امر حادث واقع نشد، یا بالعکسش در جاهلی که مقصر نیست شرطی از شرایط معامله، حکم به صحت معامله حکم به فساد معامله میشه، اما عملش هم حرام
نیست، متعدد پیش
عملش حرام هست، اما
تفکیک کاملا محرزه، یعنی متعدد. حالا در بحث ادامه هم ممکنه ما اشاره داریم. این دلیل اول. اما دلیل دوم که حالا طرحش میکنیم، البته دلیل رو بگیم چون وقت هم کمه، ولی جوابش و پاسخش رو بحث بردا کشید اشکال نداره. نه خب آقایون دارن. دلیل دوم، محقق ناینی که از جمله کسانی است که نهی از مسبب را مقتضی فساد معامله میداند، در تفسیری که ما مطرح کردیم ایشون بین سبب و مسبب تفصیل دادن دیگه، گفتن نهی از سبب مقتضی نیست اما نهی از مسبب مقتضی است. ایشون به یک دلیل دیگری برای اثبات تنافی منهی و عنه بودن مسبب با صحت آن تمسک کرده است. استدلال ایشان را به این خلاصه می شود مطرح کرد که صحت هر معاملهی مثل بی سه رکن دارد. یک، هر یک از متعاملین یا مالک شیء مورد معامله باشند، مالک شیء مورد معامله باشند یا در حکم مالک باشند، مثلا وکیل باشن یا ولی باشن. دو، هر یک از اونها شرعاً مسلط بر تصرف در اون شی به انها تصرفات معاملی باشن، لذا معامله مجنون صحیح نیست، چون هر چند میتواند مالک باشد ولی تسلط شرعی بر تصرف در این شی به نحو تملیک ندارد. مالک هست اما مسلط بر شی نیست، یعنی بتونه اینو تملیکش کنه به کسی، واگذارش کنه به کسی. بالغ هم، حالا غیر بالغ هم ممکنه همینطور مطرح بشه، البته در حد خودش، مثلا مهجورون علیه هم همینطور که اینا مالکن اما مسلط بر تملیک نیستن. این باعث میشه که اگر معامله انجام بدن این معامله چیه؟ اگر این تملیک رو صورت بدن این تملیک باطل باشه. سه، هر یک از این متعاملین معامله را با سبب خاصی که شارع جهت ایجاد آن معین کرده است، سبب خاصی که جهت ایجاد اون معین شده ایجاد کنن. مثلا صیغه معامله را با تمام اجزا و شرایطش بیاورن. با توجه به این سرکن در جایی که نهی از مسبب مثل تملیک شده باشد رکن دوم وجود ندارد، یعنی قدرت بر تصرف به هر نوع که به خصوص در مانعه قدرت بر تصرف مثلا تملیک. مثلا اگر نهی از تملیک مصحف به کافر شده باشد این نهی دلالت دارد بر این که متعلقش یعنی تملیک به کافر خارج از دائره سلطنت بایع نسبت به مال خودش است. به تعبیری دلالت دارد بر این که اختیار تملیک این مال به کافر از این مالک مسلمان سلب شده است. وقتی میگه تملیک نکن یعنی شارع میخواد بگه آقا تملیک در اختیارتون نیست، این در اختیار خود منه، کار دیگه میخوای بکنی، استفاده بکنی، هدیه بکنی به افراد دیگه، تملیک به کس دیگر بکنی.
بله.
و وقتی این اختیار از او سلب شد کافر چیکار بکنه؟ قرآن رو بفروشه؟
کافر اگر این قرآن رو یک کافر دیگه بفروشه اشکال داره؟
اصلا مالکش نیست که کافر بفروشه. اینه مشکل از اون جهته، اول اثبات کنین مالکش هست بعد بتونه بفروشه. مالک نمیشه تا بتونه بفروشه، از اون جهت.
کافر گرفت قرآن نوشت، این دفتر گرفت قرآن نوشت، وقتی این شد قرآن
نمیتونه مالک این قرآن نیست. مالکش نیست. نه ببینید اصلا مالک نیست. نه اصلا اینو بگی ببینید به هر حال مالک نیست، او از اون جهت چیز نیست. خب و وقتی این اختیار از او سلب شد و نتوانست در این مال این نوع تصرف را یعنی تملیک را انجام دهد، رکن دوم صحت معامله منتفی است و وقتی رکن دوم منتفی شد باطل است. و به همین خاطر است که فقها اتفاق نظر دارند که بیع منظور الصدقه یا اجاره شخص بر انجام اعمال واجبه فاسد می باشد، چون این نوع تصرفات در اختیارش نیست، یعنی سلب از او شده. شارع میگه آقا شما قرآن خواستی بفروشی، من انواع تصرفات در این قرآن رو به شما اجازه میدم، اما تصرف تملیک این به کسی دیگر رو از اختیار خارج میکنم. بله. قرآن میخرن. حالا الهی حالن ما اگر قائل شدیم، این اول بحثه، ما مثال داریم میزنیم، اگر مصحف ثابت کردیم به نحو مطلق بیعش با کافر باطله، اگر ثابت کردیم دیگه عرض میکنید در جا خودش باید بحث بشه آیا واقعا میتوانیم به این نتیجه برسیم از ادله‌ای که وجود داره که اصلا مطلق بیع کافر، بیع قرآن به کافر باطله و ممنوعه، یا نه در موارد خاص.
دلیل برعکس نمیده، دلیل